سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا افضل الادب ان یقف الانسان عند حده ولا یتعدی قدره. حضرت فرمودن بهترین ادب شخص مؤدب اینه که حریم ها رو حفظ میکنه، چه در حریم الهی، چه در حریم رابطه با معصوم و چه در حریم با خدمت شما هر شبت دیگران در اجتماع. حد رو رعایت میکنه، تجاوز از حد نمیکنن. و ثانی فاسدون لحکومت استصحاب الحرمه على تقدیر القلیان على استصحاب الاباحه قبل القلیان. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در تنبیه رابع فرمودن بحث سر استصحاب تعلیقی است. از نظر ایشان استصحاب تعلیقی جایزه. فرمودن که سه اشکال بر اساس ظاهر به استصحاب تعلیقی شده. عرض کردیم اشکالات بیش از اینه. اشکال اول از مرحوم سید مجاهد رضوان الله تعالی علیه بود که مطرح فرموده بودن شیخ انصاری جواب دادن و ما حصل اون جواب اونطور که با مطالبی که از اوثق درر بحر عرض کردیم ما موافق با صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه شدیم. عرض کردیم که در حقیقت اونچه که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به عنوان مستصحب قرار میدن ملازمه است، گرچه اشکال به شیخ رو تلقی و قبول کردیم. گفتیم استفاده از ملازمه نتیجهش میشه اصل مثبت، ولی ایشون فرمودن که در حقیقت سببیت القلیان لتحریم ماء الاسید این امر موجوده بالفعل است. تو این سببیت دیگه تعلیقی مطرح نیست مثل بقیه شرط ها، لذا اینجا استصحاب بلا اشکال است. البته عرض کردیم که اشکال این استصحاب این است که این اصل مثبت است. اشکال دومی که مطرح شد فرمودن که انتفاع موضوع رو ما داریم. این انتفاع موضوع تو یک زمان بحث عنب بود، تو یک زمان بحث زبیب بود، لذا شما نمیتونید استصحاب کنید اون حکم برای عنب را نسبت به زبیب. جواب داریم به دو جواب. یه جواب همون جوری که صاحب قلائد رضوان الله تعالی علیه تصریح فرمودن از عبارت شیخ انصاری هم به دست آمد، کفایت المسامحه فی الموضوع. نه، عرف میگه که از نظر شیخ انصاری ها رو گفتیم این قابل تأمله، اینه در سوی جلسه قبله. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که مردم میگن کشمش همون انگور خوش شده است، لذا اگر یه زمانی اینم به عنوان شاهد آوردیم نبود در کتاب، لذا اگر یه زمانی مثلا انگور نبود، انگورهای موجوده در بازار مثلا انگورهایی بود که در سردخانه بوده، عرف میگه که استفاده نکن از این، از کشمش استفاده کنین، سردخونه ها میوه‌های خوبی نیستن، از کشمش استفاده کنیم. کشمش همون انگوره دیگه، کشمش همون انگوره دیگه. به این بیان تو ذهن شیخ انصاری. و اشکال دوم که ما عرض کردیم با توجه به اون عبارت هینه ذکر، گفتیم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد که اگر عنبیت خصوصیتی دارد، پس چرا شما بقیه احکام تنجیزیه رو مثل حلیت رو مثل طهارت رو شما قائل به استصحابش در زمان ضریب هستید؟ چه فرقی میکنن بین تعلیقیه با تنجیزیه؟ اگر در تعلیقیه وحدت موضوع نیست، بقا موضوع نیست، خب در تنجیزیه نیست، پس چرا شما حلیت و طهارت حین العنبیه را استصحاب میکنید این از ضبیبیه؟ خب این چطور اینجا مشکل بقای موضوع رو مطرح نمی‌کنی؟ اینم ما عرض کردیم با توجه به اون عبارت این ازن اگر نگاه کنیم دقیق میتونیم اینجا مطرح کنیم. اشکال سوم که خوندیم روش و توضیح ندادیم شروع درس امروز است، این آقایون فرمودن که استصحاب حرمت این محکوم است نسبت به خدمت شما عرض شود که استصحاب اباحه. چرا؟ یه اباحه قبل از غلیان داشتیم، عنب قبل از اینکه غلیان اباحه و طهارت در موردش مطرح بود، خب استصحاب میکنیم اون رو. یه استصحاب هم بعد از غلیان مطرح بود، حرمت یحرم ماؤه اذا غلا. خب بین این دوتا استصحاب تعارض میشه، کدوم مقدم میشه؟ به بیان شیخ انصاری در کتاب این مستشکل گفته مرجح با خدمت شما هست شما که استصحاب اباحه هست، مرجح با مرجح. چرا؟ به دو مرجح. یک، شهرت. وقتی ما سراغ مشهور میریم در فتاوایشون میبینیم حکم کردن به اباحه، حکم کردن به حلیت، خب خود این شهرت به کمک میاد. دو، عمومات. عمومات داله بر طهارت، مثل این که جلسه قبل عرض کردیم اهل لک و متیبات و امثال کل و شعیم لک مطلق حتی تعلم انه و حرامان و اینا همه به کمک میاد. لذا استصحاب اباحه بر استصحاب خدمت شما عرصبت حرمت میچربد و مقدم است که عرض کردیم در کتاب اینجوری آمد: نه امرو و ما یناقش فل استصحاب المذکور تارتن به انتفاع الموضوع و اول اینم که اینو جواب دادیم، و اخرى به معارضتهی، این استصحاب معارضه میکند با استصحاب اباحه قبل غلیان. اون وقت وقتی تعارض کرد کدوم مقدم می شود؟ بل ترجیح و ترجیح استصحاب اباحه علا اون استصحاب تعلیقی حرمت به مثل شهرت و عمومات. ببینید رفقا، یه نکته‌ای که تو عبارات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نیامده این استش که شما باید این رو در جلد چهار دنبال بفرمایید. حالا البته جلد چهارای کنگره الان تتمه همین استصحاب جلد سه آمده، یعنی در بحث تعارض. حالا اگر الان مشغولید بخوندن اینو دنبال بفرمایید. آیا ترجیح در مباحث مربوط به تعارض در تعارض بین اصول هم مطرحه؟ یا فقط اون ترجیحی که مطرحه در تعارض بین دو تا خبر واحد مثلا؟ الان اینجا تعارض بین دو تا اصل بود. آیا اون بحث مرجحات که در بحث تعارض مطرحه، آیا در تعارض اصول هم مطرحه که این آقا بخواد بیاد بفرماد ترجیح به مثل شهرت و عموما؟ این یه نکته. نکته دوم این که حالا به فرض بگیم مثلا مطرحه، خب آیا شهرت و عموماتی که الان اینجا شماره شد اینا از مرجعات هستن یا نیستن؟ شهرت آیا از مرجعات هستن یا نیستن؟ لذا اینا رو دیگه شیخ انصاری واردش نشده، ولی فضلای عزیزم انشالله تعالی در خدمت شما بحث تعارض این بحث رو دنبال میکنید. اینجا یادداشت بفرمایید، اونجا انشالله تعالی این بحث رو دنبال بفرمایید. رفقا اگر بتونن اوسخ رو هم اینجا نگاه کنن بد نیست، اوسخ هم نکات خوبی داره قابل دقت. اون جوابی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میدن میفرمان نخه، در بین این دوتا تعارض بین اصولا تعارض وقتی رخ میدهد اون خدمت شما عرض شود که استصحاب تعلیقی حرمت حاکم است و اون یکی محکوم است، یعنی استصحاب عبایه. چرا حاکم و محکوم است؟ چون رابطه‌شون سبب و مسببی است. چه جوری سببی و مسببی است؟ به خاطر اینکه اگر ما شک میکنیم در خدمت شما عرض شود اباحه و عدم اباحه، این به خاطر این است که شک میکنیم که آیا بعد از غلیان حرمت آمده نسبت به ماء الزبیب یا حرمت نیامده. عبارت سبب و مسببی است. وقتی سبب و مسببی شد، چون شیخ انصاری معتقدند که سببی حاکم است بر مسببی، لذا با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد. اون کاری که من کردم شرح عبارت شیخ انصاری بود. در عبارت کتاب ببینید رفقا فرمود لکن الاول لا دخل له فی الفرق، این بحث جلسه قبل بود، و ثانی فاسدون، این که شما استصحاب اباحه رو مقدم کردید فاسد است. چرا؟ لحکومت استصحاب الحرمه علی تقدیر القلیان، علی تقدیر القلیان مربوط است به حرمه. لحکومت استصحاب الحرمه علی تقدیر القلیان علی استصحاب الاباحه قبل القلیان. توضیحشو دادم، چون رابطه سبب و مسببی است و شیخ انصاری قائل است که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی حکومت دارد و مقدم. لکن اون چیزی که دلم میخواد آقای روش تأمل بفرمان در مباحثه این است که واقعا اینا سببی و مسببی هستن؟ روی این تأمل بفرمان آقای واقعا اینا سببی و مسببی هستن تا این بیان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی سر برسن، یا اصلا اینا رابطه شون رابطه سبب و مسببی نیست؟ نکته دوم، یادتون میاد قبلا هم این نکته رو تذکر داده بودیم که رفقای عزیزم شیخ انصاری در حکومت و برود قائل به تعارض اتفاق افتادن نیست، به خلاف آیت الله سبحانیه. اونجا قبلا هم این نکته رو تذکر داده بودیم، عبارات شیخ انصاری در رسائل به وضوح ازش به دست میاد که شیخ انصاری حاکم و وارد رو از مقوله تعارض نمیداند، به خلاف اون چیزی که در المجد شما خوندید. لذا این تعبیر معارضه بعد شیخ انصاری بفرماید که خدمت شما عرض راه حل این معارضه به حکومت است، این نحوه ای از تسامح درش وجود دارد، چون که قبلا هم یادم میاد این تذکر رو داده بودم. فضلای عزیزم اینجا دورر مرحوم آخوند رو 348 ببینید، از این حکومت شیخ انصاری دفاع کرده مرحوم آخوند. از اون طرف قلائد رو ببینید جلد 2 304 و فیه منع الحکومت، حکومتی نیست. در این جدال بین قلائد و مرحوم آخوند تأمل بکنید ببینید هر رو با کدام میدانید. فقط تحقیق رو عبارتش رو خونده بودن، چون عرض کردم که اصلا این که شیخ انصاری اومد فقط تحقیق نوشت، این روال عبارت رو به هم میزند، کار خوبی در نوشتار شیخ انصاری نکرد. عرض کردیم اون چی که در فتح تحقیق آمده است همونیست که شیخ انصاری در جواب سید مجاهد رضوان الله تعالی علیه فرمودن. سید مجاهد فرمودن ما برای استصحاب ثبوت امر رو میخواییم، قابلیت ثبوت به درد بخور نیست. شیخ انصاری فرمودن ثبوت میخواید در ملازمه ثبوت است. این عبارت یه مقدارشو خونده بودم، تتمش فقط مونده. من برای اینکه تتمه رو عرض کنم عبارت رو یه دور بخونم تا بتونم بچسبونم به هم دیگه. عبارت رو ملاحظه فرمایید. فتحقیق انه لا یوغل فرقون فی جریان الاستصحاب ولا فی اعتبار الاستصحاب، چه از حیث اخبار چه از حیث عقل، بین انهای تحقق مستصحب. ببینید عبارتی که جلسه قبل از مرحوم آخوند نقل کردید، عرض کردیم که شیخ انصاری در حقیقت به خلاف اوسخ، رو اوسخ خط کشیدیم، لابد رفتید عبارات رو ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند فرمودن به این که شیخ انصاری میخواد بگه، کمان که صاحب بحث فرمودن، شیخ انصاری میخواد که فرمود در استصحاب تعلیقی هم در حقیقت ما مستصحب محقق داریم. چی ملازمه؟ البته مرحوم آخوند فرمود حکم و حرمت، گفتیم نه، حکم و حرمت از عبارات شیخ به دست نمیاد، اینجا با بر همراه شدیم. بین انها تحقق مستثنی، ببینید الان عبارت شیخ انصاری، ایشون معتقد است که در استصحاب تعلیلی هم تحقق مستثنی مطرح است. فکل نحو من التحقق ثبت للمستثنی و شکت ارتفاع مستثنی فالاصل بقا. اینجا استصحاب معنا دارد ولو انواع تحقق باشد. من نکه عرفت ان الملازمه، ملازمه یعنی چی؟ سببیت الملزوم للازم، ملزوم قریان بود، لازم حرمت. ببینید مرحوم شیخ انصاری رو ملازمه دست میذارد، اینا جلسه قبل توضیحشو داده بودم، عباراتش هم خونده بودن. و سببیت الملزوم للازم موجودون بالفعل، به مرحوم آخوند رو کردیم، گفتیم اگر نظری که شما ارائه دادی در استصحاب تعلیقی استصحاب حرمت درست است، پس چرا شیخ انصاری اینقدر نقطه تمرکز بیانش رو می‌ذاره روی اینکه ملازمه موجوده بالفعل است؟ گفتیم حق با مرحوم صاحب بر. اون چه که شیخ انصاری به عنوان مستصحب لحاظ کرده ملازمه است، گرچه اشکال اصل مثبت به شیخ انصاری وارد است. من نکه عرفت ان الملازمه و سببیت المزلوم للازم موجودون بالفعل، وجد المزلوم عملاً وجود، چه قلیان بیاد چه قلیان نیاد. مثل اون مثالی که چی زدیم، ازا طلعت شمس فالنهارو موجوده، میخواد طلوع شمس شده باشد میخواد نشده باشد، این سببیت طلوع شمس برای وجود نهار، این امر موجود محققه 100%، سببیت طلوع شمس لوجود نهار. حالا میخواد طلوع شمس شده باشد یا نشده باشد؟ بله بله، اگر بخوایم ما به مسبب بالفعل برسیم، یعنی وجود نهار رو داشته باشیم، بله باید شرط محقق بشود. معنای شرط و مشروط همینه، معنای سبب و مسبب همینه. اگر میخواد مسبب به عنوان معلول محقق باشد بالفعل، خب سببش هم باید بالفعل محقق شده باشد. ولی اون چیزی که مرحوم شیخ انصاری به عنوان مستصحب در استصحاب تعلیقی مد نظر قرار داد ملازمه. ما برای ملازمه یعنی ارتباط بین لازم و ملزوم، لزوماً به تحقق اون خدمت شما ملزوم نیازی نداریم. اینجا ما همینطوره، بله اگر بخوایم حرمت بالفعل رو داشته باشیم به قلیان بالفعل نیاز است. ولی ما که الان خدمت شما هستیم، حرمت رو نمیخوایم استصحاب بکنیم، اون چه که ما میخوایم استصحاب بکنیم از نظر شیخ انصاری سببیت است و ملازمت است. ان الملازمت و سببیت الملزوم للازم موجودون بالفعل، وجد الملزوم عملا میوجد، چه قلیان بیاد چه قلیان نیاد، قلیان کار نداریم. بله اگر حرمت فعلی رو بخوایم قلیان رو نیاز داریم. چرا؟ به خاطر رابطه هر سبب و مسبب یا هر شرط و مشروطی. لأن صدق شرطیه لا یتوقف علی صدق شرط، صدق شرطیت یعنی سببیت، رابطه بین لازم و ملزوم، شرط و مشروط، سبب و مسبب، لا یتوقف علی صدق شرط. و هذا الاستصحاب غیر متوقف علی وجود ملزوم، این استصحاب متوقف بر وجود ملزوم نیست. به معنای آخون رو کردید، عرض کردیم که خدمت شما عرض شد که با این عبارت نشون میدهد که مرحوم شیخ انصاری اون چیزی که به عنوان مستصحب لحاظ کرده عبارت است از اون ملازمه و سببیه. نعم همونیست که عرض کردیم، بله اگر ما بخوایم اثبات وجود حرمت رو بالفعل بکنیم قلیان نیاز است، ولی برای استصحاب که دیگه قلیان نیاز نیست. شما ممکنه سوال کنید مگه میشه در قلیان شک کرد؟ مگه قلیان قابل شک است که اگر قلیان بیاد حرمت میاد یا نمیاد؟ میگم یادتونه در فقه یک شرح لمع ملاحظه فرمودید، این بحث رو اونجا داشتید، عده‌ای از آقایان میگفتن قلیانی اذا قلا فی صورت القلیان، در صورتی سبب حرمت میشود که این خدمت شما عرض شود که مثلا به وسیله حرارت شمس باشد، نه به وسیله نار. لذا اگر قلیان به وسیله نار بود شک میکنیم در این که حرمت میاد یا نمیاد، لذا در اونجا هم شک مطرح است. نعم لو ارید اثبات و وجود الحق حرمت فعلا بالفعل فی زمان ثانی اعتبر احراز الملزوم، یعنی قلیان فی، چرا؟ لیترتب علی، بر اون خدمت شما ملزوم بعد از احراز به حکم استصحاب لازم و که حرمت باشد بیاد. و قد یقوشد جواب این سواله، مگه ما خدمت شما عرض شود که در ملزوم شک کم میکنیم، در ملزوم قلیان عرض کردیم آره یه وقتایی شک میکنیم، در مانه نفی بر اساس اونجا که در شرح لومه ملاحظه فرمودی در فقه یک آن بود که ادهی از آنون میگن قلیان به شمس لا قلیان به نار. حالا قلیان به نار آمد، شک میکنیم که آیا حرمت میاد یا نمیاد، لذا اینجا جا برای خدمت شما هست شود که استصحاب باز میشود. البته این که میگیم جا برای استصحاب باز میشود، مد نظر آن است که اگر بخوایم حرمت فعلیه رو داشته باشیم باید قلیان به فعل رو داشته باشیم، اون وقت اون دیگه اصلا از استصحاب تعلیقی خارج میشود. وقتی قلیان بیاد دیگه تقدیر و تعلیق نیست، در حقیقت این نعم یه استثناء منفصله، خارج از بحثه. گوشه دید و فقا اگر قلیان بیاد حرمت بالفعل خب میاد، خب حرمت بالفعل که از مقوله استثناء تنجیزی است که نه دیگه، اون که دیگه تقدیر بر نمیدارد که، چون فرضی است که قلیان اومد. فقط این سوال مون، خب اگر قلیان بیاد آیا ما شکی در حرمت میکنیم که بخوایم استصحاب بکنیم یا نه استصحاب تنجیزی بکنیم؟ جواب دادیم بله. چرا؟ چون ممکن است که کسی بگه اونچنان که بعضی از فقها فرمودن قلیان به شمس لا قلیان به نار، حالا این قلیانی که تولید شده به نار بوده، شک میکنیم که آیا این حرمت میاد یا این حرمت نمیاد. اینجا ادعی فرمودن مثلا استصحاب حرمت می شود، ولی این استصحاب یه استصحاب تنجیزی است نه تعلیقی. اگر بخوایم استصحاب تعلیقی رو مطرح کنیم واسه جایی است که قلیان نیامده، در فرض قلیان است، در تقدیر قلیان است، معلق بر قلیان است. نعم لو ارید اثبات و وجود الحکم حرمت بالفعل، بالفعل بخوایم ثابت کنیم حرمت را، فی زمان ثانی اعتبر احراز الملزوم یعنی همون شرط یعنی قلیان فی در زمان ثانی. چرا احراز؟ لیترتب علی این احراز ملزوم یعنی قلیان به حکم الاستصحاب لازم، ولی استصحاب دیگه استصحاب تعلیقی نیست، استصحاب دیگه استصحاب تنجیزی. چرا؟ چون فرض نیست قلیان آمده دیگه. و قد یقعو جواب مصاله، مگه میشه با آمدن قلیان شک در حرمت کرد تا بخوایم استصحاب بکنیم حرمت را؟ میگه بله میشه، چون قلیان یعنی شرط یعنی این ملزوم ممکن است حالتهای مختلفی داشته باشد. و قد یقع و شک فی وجود ملزوم الان اللاحقه، چرا؟ لعدم تعینهی، چون تعین نداشته باشد اون ملزوم. یعنی چی تعین نداشته باشد؟ این وابط تصویه، یعنی احتمال بدیم مدخلیت شیعی را، شیعی مثل چی؟ قلیان بن نار فی تأثیر ما، در تأثیر ما یعنی قلیانی که یترا انهو ملزوم ها، بگیم نکنه خدمت شما هر شود که تأثیر داشته باشد. وقتی شک در مدخلیت بکنی جا برای استصحاب باز می شود، البته این استصحاب استصحاب تنجیزی است نه تعلیقی. تمام شد. من یه دور خلاصه کنم اون چی که در این تنبیه رابع عرض شد، بعد بریم سراغ تنبیه خام. تنبیه رابع در مورد استصحاب تعلیقی بود. عرض کردیم در تعبیر استصحاب تعلیقی مسامحه است، در حقیقت استصحاب معلق نیست، اون چی که معلق است مقدر است در فرض است اون عبارت است اون از اون مستصحبه، استصحاب مستصحب تعلیقی، امر تعلیقی. برای صحت گفتارمون آدرس دادیم و صاحب منتقل بشیم. اون وقت سوال شد آیا استصحاب مستصحب تعلیقی آیا این درست است یا درست؟ شیخ انصاری بر اساس ظاهر کتاب فرمودن سه دلیل آوردن بر اینکه استصحاب در مستصحب تعلیق جریان نداره. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هر سه تا رو جواب دادن، فرمودن استصحاب تعلیقی درست است، بلا اشکال است، چون هیچ نکته مشکلداری در استصحاب تعلیقی نیست. لذا اگر شک کنی در حرمت ماء و زبیب بعد قلیانه شک کنیم آیا حرام است یا حرام نیست، میتونیم از راه استصحاب این حرمت رو ثابت کنیم. استصحاب چی؟ استصحاب ملازمه بین قلیان استصحاب ملازمه بین قلیان و حرمت. اگر عنب را قلیان بدیم حرام میشود. استصحاب این ملازمه رو بکنیم، از این ملازمه نتیجه بگیریم حرمت را. بله رفقا، شما نگید چجوری از ملازمه میرسیم به حرمت. میگم خب این همون اشکال اصل مثبتیه که ما میگفتیم دیگه. لذا مرحوم آخوندم دست برداشت فرمود مستصحب ملازمه نیست، چه اصل مثبته. فرمود مستصحب حرمت است، حرمت تقدیری، حرمت در صورت قلیان، یادتون نرفت دیگه. ولی شیخ چه میفرماید؟ شیخ اون درست فرموده یا درست نفرموده؟ شیخ انصاری فرمود سببیت رو که ملازمه باشد، سببیتی که بین خدمت شما قلیان و حرمت هست استصحاب میکنیم، نتیجه میگیریم حرمت ماء زبیب را بعد القلیان. البته عرض کردیم خب استفاده از سببیت برای بار کردن حرمت این اصل مثبت است، لذا از این جهت به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اشکال داریم. ولی شیخ چه میگوید؟ شیخ اون درست فرموده یا درست نفرموده؟ شیخ آخر. لذا شیخ انصاری استصحاب تعلیقی رو قبول کردن به اون نحو مستصحبی که ایشون در ملازمه جریان دادن، نه در لازم و نه در ملزوم. فرمودن شما دنبال این هستید که مستصحب باید محقق باشد، مستصحب محقق است. ملازمه یعنی سببیت قلیان برای حرمت، این یه خدمت شما هم نیست، محقق. این خلاصه این تنبیه چهارم و نتیجه. رفقای عزیزم رجوع بفرمایید به صاحب کفایه، همون جوری که جلسه قبل از دوررشون هم عرض کردیم، صاحب کفایه هم رضوان الله تعالی علیه با شیخ انصاری همراهه، یعنی استصحاب تعلیقی رو جایز میدارن، منتها در مستصحب با شیخ فرق میکنن. شیخ مستصحب رو ملازمه یعنی سببیت قلیان للحرمه گرفت، مرحوم صاحب کفایه صاحب درر فرمود به این که خدمت شما هست شود این اصل مثبت است، مستصحب رو باید حرمت فی صورت القلیان بگیریم، در فرض قلیان بگیریم، ولی در اصل جریان استصحاب تعلیقی رو شکنسایی هم باید. مرحوم آغازیان رضوان الله تعالی علیه با استادشون صاحب کفایه و شکنسایی هم باید نهایت الافکار جلد 462 رو ببینید. امام رضوان الله تعالی علیه در رسائلشون جلد 1 صفحه 166 با مرحوم شیخ انصاری و آخوند همراه است، استصحاب تعلیقی رو بلا اشکال میدانند. لکن مرحوم ناینی در فوائد جلد 4 466 و به تبعشون شاگردشون آقای خویی در مصباح، این دو بزرگوار تبعیت کردن از سید مجاهد و خدمت شما عرض شود که سید صاحب ریاض، البته با دلیل دیگری که شما با این چیزایی که ما از رسال گفتیم رجوع بفرمایید به فوائد، ببینید آیا بیان ناینی سر میرسد یا بیان ناینی آقای خویی سر نمیرسد، باید قائل بشیم به استصحاب تعلیقی. این دو بزرگوار قائل شدن که استصحاب تعلیقی امکان ندارد و جریان ندارد. هازا تمام الکلام فی تنبیه رابع. البته آقایونی که جلسه قبل نبودن امروز اومدن اگر خدای نکرده مطالعه نکرده بوده باشن، خب اینا منتقل نشدن که من تا الان چی میگم، چون این درس ها به هم پیوسته است. آدم نیاد یا اگر نعیمت گوش نکنه خب بعد وسط بحث بیاد قاعدتا به هم میریزه و نمیتونه منتقل بشه ما چی میگیم. ولی خب دیگه ما اینقدر وقت نداریم که یه وقت این چهرهای جدید میبینیم در خدمت شما هر شبت که آقا میگه حاضرن بتونیم تمام مطالب قبل رو تکرار کنیم تا اینا منتقل بشن. دیگه یه وقتیش دست من نیست. امر خامس، تیتر تنبیه خامس، استصحاب شرائع سابقه است. یعنی چی استصحاب شرائع سابقه؟ رجوع بفرمایید کما اینکه صاحب قلائل جلد 2 309 فرموده. ما داریم جای رو بحث می‌کنیم. ببینید رفقا از اول دقت کنید، تحریر و محل نزاع سر چی رو داریم می‌تراشیم؟ چون اگر محل و موضع نفی و اثبات مشخص نباشد، یه وقت این نزاع میشه لفظی. گوش کردید، نزاع میشه لفظی، معلوم نیست اون چیزی که این نفی میکنن اون یکی اثبات میکنن، اونی که این اثبات میکنن اون نفی میکنن، معلوم نمیشه کجا محل بحث است. تحریر محل نزاع، ما منظورمون از استصحاب شرایع سابقه اینه، اذا ثبت حکم فی بعض شرایع سابقه، حکمی در بعضی از شرایع سابقه ثابت بشود، ولم یعلم خلاف و علم به خلافش در شریعت خود ما نداشته باشیم، علم به خلاف نداشته باشیم، وگرنه اگر یه جا علم به خلاف داشته باشیم اصلا استصحاب مطرح نخواهد شد. بگه من میدانم که این حکم تحریف شده است، من میدانم که این حکم نسخ شده است، من میدانم که این حکم در شریعت ما برداشته شده است، اصلا نمیاد این بحث. سر جایی رو داریم بحث میکنیم که حکمی در شرایع سابقه ثابت شده، علم به خلاف نداریم، آیا در شریعت بعدی میشود این حکم ثابت شده در شریعت سابقه، با توجه به اینکه شریعت باشه نه تورات تحریف شده نه انجیل تحریف شده، ثابت شده باشد؟ ای وقت این مینا اشکال میگه این توراتی که دست ماست که بابا، ما داریم یه جایی رو میگیم که فرضمون این است که این حکم حکم شریعت باشد، یعنی بدانیم. حالا به چه رایی بدانیم؟ نه در قطع سنگ گفتیم از هر رایی که بدانیم، از هر رایی که سبب علم بشود. اگر دانستیم فرض مسئله جاییست که بدانیم این حکم شریعت است، عیسوی موسوی روش کردی الان نبی و آلهی و علیه و صلات و اسلام، و در شریعت خود ما شریعت مقدس اسلام علم به خلافش نداشته باشیم، به نسخش به ارتفاعش نداشته باشیم، آیا میشود اون حکم رو استصحاب کرد یا نمیشود اون حکم رو استصحاب کرد؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید این امر خامس هم در تنبیه خامس هم در مورد مستصحب متیقن ثابت، مستصحب ما عبارت باشد از حکم ثابت در شریعت خودمان، مثل همون وجوب نماز جمعه که مثال میزدیم، وجوب نماز جمعه در اصل حضور رو اینو بخواهم استصحاب بکنیم، این در اصل حضور معصوم میده در شریعت خودمان، و تا الان تقریبا تمام چیزایی که تا الان میگفتیم در همین جایی بود که حکم ما حکم ثابت در شریعت خودمان باشد. حالا اگر مستصحب ما عبارت بود از حکم ثابت، تمام قیود رو توجه کنید، اون چیزایی هم که در ابتدا عرض کردم مد نظر قرار بدید، حکم ثابت در شریعت سابقه لم یعلم خلافو، آیا میشه استصحابش کرد یا نمیشه؟ شیخ انصاری میفرماید لا فرق بین این مستصحبان، پس استصحاب حکم شریعت سابقه امکان دارد. شیخ انصاری قبول میکنه. چرا؟ میفرماید لوجود المقتضی و عدم المانع. وجود مقتضی یعنی چی؟ یعنی ما میریم سراغ مدرک استصحاب. مدرک استصحاب چی بود؟ مدرک استصحاب بنابر نظر قدما صفحه 13 خوندیم ظن به بقا بود. مدرک استصحاب پیش شیخ انصاری اخبار بود و تعهد اخبار. خب وقتی سراغ اخبار میریم میبینیم خدمت شما هست که اخبار عامه، ما از توش نکته‌ای که بخوایم به دست بیاریم تخصیص خورده باشد، تعقیب خورده باشد، به خدمت شما شریعت خودمان از پیش به دست نمید. لا ینقض الیقین بالشک لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک و امثال این عباراتی که داشتیم. مهم وجود یقین بود، مهم این بود که علم به ارتفاع نداشته باشیم. یادتونه منار در جریان استصحاب بنابر نظر شیخ انصاری عدم العلم به ارتفاع حالت سابقه به زوال حالت سابقه بود. ما فرض مسئله ما از اول این بود که لم یعلم خلافو، یقین سابق داریم، داریم، بله داریم. خب دیگه چه نکته میماند که بخوایم تخصیصش بزنیم، تعقیدش کنیم به حکمی که ثابت شده در شریعت خودم. مقتضی موجود، مانع مفقود، مانعی هم از این استصحاب وجود ندارد، به ازای استصحاب رو مطرح میکنیم. در مقابل شیخ انصاری افرادی هستند که قائلند به این که استصحاب شرایط سابقه نمیشود لوجود المانع. البته من عرض بکنم که عده‌ای در ناحیه مقتضی هم اشکال کردن. گوش کردید؟ عده‌ای از آقایون قائل شدن اگر ما استصحاب رو به ملاک مشهور قدما یعنی ظن به بقا حجت بدانیم، نسبت به شریعت سابقه ظن به بقا حاصل نمی‌شود. نسبت به شریعت سابقه ظن به بقا حاصل نمی‌شود. و اگر مبنای شما شیخ انصاری رو بدانیم، اخبار معتقدن که این اخبار انصراف دارن. انصراف به چی؟ به شریعت خدمت شما هرچا خود ما، نه شریعت سابق. قائلن این که این اخبار انصراف دارد، لذا وجود مقتضی رو تلقی به قبول نکردن. فضلای عزیزم سید صاحب عرف جلد 3 259 رو ملاحظه خواهید فرمود برای هم. ولی ادهی فرمودن مانع داری. مثل کی؟ مثل صاحب فصول. مثل کی؟ مثل میرزای قمی رضوان الله تعالی علی در قوانی. لذا شیخ انصاری سه تا مانع رو مطرح میکند، این سه تا مانع رو جواب میدن. مانع اول الان شروع میشود به فضل الهی انشاءالله تعالی 225. مانع دوم 227. لذا آقایون لطفا با من همراهی کنن. ممکنه وقتی داریم ما موانع رو میگیم اینا یه موانع دیگهی به ذهنشون بیان. اجازه بفرمایید ما این سه تا مانع رو تکمیل کنیم، جواب شیخ رو بخونیم. اگر دیدید مانع دیگه‌ای به ذهنتون آمد مطرح بکنید، کما اینکه مطرح هم شده موانع دیگری. یعنی صرف این سه تا مانعی که شیخ انصاری مطرح میکند و جواب میدهد نیست، موانع دیگه مطرح شده. ولی شما اگر در ذهنتون مانعی آمد اجازه بفرمایید ما این سه تا مانع رو بخونیم. اگر دیدید چیزی غیر از این است بفرمایید، منم ان شاء الله تعالی استفاده کنم جواب بدم. منهای دوم 227 میاد. من مخصوصا تیتر منهای دوم رو میخوانم چون ممکنه به ذهنتون این زیاد بیاد. مشتهر من ان نهازه شریعه، شریعت اسلام ناسخت لغیرها من الشرائع فلا یجوز الحکم بالوقا. میگه بر اساس این که میگه شریعت اسلام دیگه ناسخ هرچی شریعت قبله، وقتی ناسخ هرچی شریعت قبله چجوری ما استصحاب بکنیم، حکم به بقا بکنیم؟ این ممکن خیلی به ذهنتون بیاد. من اولا عرض میکنم منتظر جواب شیخ انصاری باشد، ثانیا عرض میکنم لطفا دقت بفرمایید با اون چیزی که در تحلیل محل نزاع تقدیم مطرح کردیم. سومیش صفحه 228 میاد و منها ما ذکره فی القوانین. این سه تا مانع رو شیخ انصاری مطرح میکند و بعد جواب میدهد. ممکنه شما از این ابتدا بفهمید ثمره این بحث چیه. یعنی ما محتاجیم مثلا به حکمی در شریعت سابقه که حالا بریم اون رو استصحاب بکنیم، ثمرش چیه؟ عرض میکنم انشالله تعالی شما صفحه 229 رو ببینید این بحث خواهد آمد. ثم ان جماعتا رتبوا على ابقاء الشرع السابق في مورد الشك ثمرات تم. ثمرات انشالله تعالی خواهد آمد، حالا ببینیم قبول بکنیم یا قبول نکنیم، ولی مطرح شده. پس از اول نگران ثمره دار بودن بحث نباشید. خب بریم سراغ اشکال اول، مانع اول که مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده. ایشون چی فرموده؟ فرموده به این که ببینید اون حکمی که در زمان شریعت سابقه بود این برای یه سری از افراد بود. کیا؟ کسایی که خدمت شما عرض شود که تابع دین یهودن، تابع دین نصارا هستن و همتون شعرهای قرب. حالا این دوتا چون نزدیک در بود ما دست گذاشتیم رو این دوتا و معمولا هم تو درس خارج و کتب هم این دوتا رو بیشتر مطرح میکنن. اینا صرف اهل یهود بوده، اهل نصارا بوده. ما الان دیگه مسلمانیم، ما افرادی غیر از یهود و نصارا هستیم و از اونجا که در استصحاب باید موضوع وحدت داشته باشد، توی خدمت شما استصحاب حکم شرایع سابقه موضوع وحدت ندارد. اون چه که حکم ثابت است در شرایع سابقه نسبت به اهل یهود از اهل نصارا، اون چه که مربوط به حکمت در شریعت اسلام مربوط به مسلمانان است. تغایر موضوع پدید میاد، وقتی تغایر موضوع پدید آمد استصحاب جریان ندارد. بعد برای این عدم جریان استصحاب از نظر خودش دو تا مؤید هم ذکر کرده. این مقدار عبارت رو بخونم تا برسم به اون دو تا مؤید. انه لا فرق فی المستصحب بین ان یکون حکما ثابتا فی حاضر الشریعه و حکما من احکام شریعت سابقه. البته گفتیم حکم با یه سری شرایط ها، اونایی که در تحلیل محل نزاع هستن. چطور لا فرق از المقتضی موجود؟ مقتضی که هو جریان و دلیل الاستصحاب که هست که ادعی به همینجا اشکال داره. و عدم و مایست لا مانع، وجود مانع هم قبول نکرده، اون مانعی که مطرح کردن صلاحیت برای مانعیت ندارن. ادا امور منها ما ذکرهم بعض المعاصرین من ان الحکم ثابت فی حق جماعت اهل یهود اهل نصارا جماعت لا یمکن استصحابه فی حق آخرین. به این تعبیر جماعت و آخرین توجه کنید، یعنی دو دستگی، آخرین رو میرسوند دیگه، دو دستگی اهل یهود اهل نصارا در مقابل خدمت شما هستند مسلمان. این تغییر موضوع هست. ان الحکم ثابت فی حق جماعت لا یمکن استصحابه فی حق آخرین. چرا؟ لتغایر موضوع. جماعت موضوع اولی بود، آخرین یعنی مسلمان خدمت شما اصلا موضوع دومی بود، لذا استصحاب جریان ندارن. فانما ثبت مشابه رو رفقا عزیزم 215 داشتیم. بعد مرحوم صاحب فضول فرموده اگرم تو بعضی از موارد میبینید شما در شریعت اسلام حکمی دارید مطابق با حکم شریعت سابقه، این از راه استصحاب نیست، این حدوث مثل اون حکم است. مثل و قبلا عرض کردیم در همون صفحه 215 استصحاب ابقاء ماکان است، در جایی است که ما شک در بقا داشته باشیم. بقا یعنی عین اون متیقن سابق در لاحق استمرار داشته باشد. این از مقوله حدوثه، حدوث مثله، حدوث مثل که استصحاب نیست. فانما ثبت فی حق آخرین، اگر یه حکمی داشته باشیم در حق این آخرین که مشابهش مطابقش در شریعت سابقه باشد، فانما ثبت فی حقهم مثله، مثل اون ثابت در حق جماعت است، لا نفسه، تا این بخواد استصحاب باشد. در حقیقت الله تعالی و تبارک مثل اون رو چیکار کرده؟ برای ما هم قرار داده، جعل کرده، تشریح فرموده. لذا دو تا مؤید از جانب صاحب فضول رضوان الله تعالی علیه. مؤید اول ایشون میفرماید که شما میدانید که علما قائل به سرایت احکام ثابته برای حاضرین مشافهین نسبت به قاربین هستند. یعنی اگر نبی مکرم اسلام ارواحنا له الفدا در محضرش عده حضور داشته باشند، مشافهه با حضرت روبرو شفهن به شفهن حضرت برای اونا حکمی بفرماد، این حکم برای غائبین هم سرایت دارد. کسایی که اون موقع در منزلشون بودن یا مثلا در مدینه نبودن در جای دیگه بودن تصویه حکم میدیم. مرحوم صاحب فصول فرمده آروم قائل به تسلیه حکم به قائبین میشن، ولی در دلیلش نمیگن لل استصحاب. در دلیلش چی میگن؟ میگن لل اجماع، یا مثلا میگن لل اخبار دالت علی شرکه، اخباری که قائل به اشتراکن، اشتراک بین الحاضر و القائب، از اون راه قائل به تسلیه حکم میشن نه از راه استصحاب. چرا؟ لتغایر الموضوع، چون موضوع فرق کرده، حاضر تبدیل به غائب شده. ببینید جایی که موضوع تغایر پیدا کند حاضر و غائب آقایون استصحاب نمی کنند، وگرنه چرا استصحاب نکردن؟ چه مشکلی بر استصحاب بوده؟ اگر استصحاب نکردن لتغایر الموضوع بوده، حاضر و غائب. اگر تسلیه حکم رو دادن لل استصحاب نبوده، به خاطر اجماع بوده، به خاطر اخبار دال بر استصحاب بوده، اخبار دال بر اشتراک بوده. مورد دوم چیه؟ مورد دوم این استش که اون احکامی که شارع مقدس در زمان موجودین، همون افراد صحابه، افراد زمان نبی مکرم اسلام بیان کرده، همون احکام برای معدومین مثل ماها که بعد از چند صد سال پدید آمدن، همون احکام موجوده. ولی آقایون از راه استصحاب قائل به تسلیه حکم نمیشن. چی تو فکرشون بوده که از راه استصحاب وارد نشدن؟ لتغایر الموضوع، موضوع موجودین بوده، تبدیل شده به معدومی، لذا از راه استصحاب قائل به تسلیه حکم نشدن. اگر قائل به تسلیه حکم شدن، به خاطر اجماع و اخبار دال و شراکت بین معدوم و خدمت شما هستا موجود، حلاله و حلالون الى یوم القیامه، حرامه و حرامون الى یوم القیامه، همه مکلفن، مکلف اهم از موجود و معدوم. خب این دوتا هم به عنوان معید برای قول خودش آورده. شیخ انصاری میفرماد که این شیخ انصاری چه میکنه؟ دوتا اشکال نقضی میکنه، یه اشکال حلی. اگر اسم دوتا اشکال اول رو گذاشتیم نقضی، به خاطر تعبیر شیخ انصاری در 226 که تعبیر میکند بعد از دوتای اولی به و حل و، این نشون میده از نظر شیخ انصاری این دوتا جواب اول جواب چی بوده؟ نقضی بوده. دوتا جواب نقضی میده به سال فصول، یه جواب حلی میده، بعدش هم وارد اشکال به این دوتا معید اون میشود. به اینجا بحث از مانع اول تمام خواهد شد. ملاحظه بفرمایید. و لذا یتمسک فی تسلیت الاحکام ثابتت للحاضرین او الموجودین، حاضرین الی الغائبین، موجودین الی المعدومین، بالاجماع و الاخبار دالت علی الشرکت، اشتراک احکام لا بالاستصحاب. چرا استصحاب جاری نمی‌کنند؟ چون قائل به تغایر موضوع، همون تغایر موضوعی که در حاضر و غائب وجود دارد، موجود و معدوم وجود دارد، در مورد خدمت شما نصارا یهود نسبت به مسلمان وجود دارد، لذا اینجا نباید استصحاب کرد. و فیه اولا و ثانیا و ثالثا دو تا نقضی حلی که انشاءالله تعالی جلسه بعد. استغفر الله و الحمد لله.